ki Hazreti İmam Seyyiduna ve Mevlana Ebul Hasan Ali ibn Musar Rıza aleyhi alafu tahiyyeti ve sana salavati takdim befermayın. Selam. Rabbi a'uzu bike min hamazat şeyatin ve a'uzu bike rabbi eyyehzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmeduke Allahümme felâ gâyetel hamdik ve eşkuruke felâ nehayetel şükrik. Kelletel elsunu en gâyeti sıfetik vel okulu en kunhi me'rifetik. Fesubhaneke ma bina min ni'metin femink. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Fesalli ve sellim ve zid ve barik ala hakikati nurik ve seyyidi enbiyaike ve rusulik. Habibike allazi semmeytehu fi semaike bi Ahmed ve fi arzik bi Ebil Qasim Muhammed. Ve ala alihi hucacike fi arzik ve hulafaike fi biladik ve la siyemet da'i ila sabilike vel muntakim min a'daik. Bagiyyatullah allazi yamla'ul arzakistan ve adla. كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك تخوا وتمتعه فيها طويلا. سخن در این بود که عرض کردیم پیامبر مکرم معظم اسلام که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد دلنگرانی هایی داشتن قبل از اینکه از این دنیا رحلت بفرمایند. عرض کردیم که این دلنگرانی ها را و دلواپسی ها را برای این امت که دلواپسی و نگرانی معلمی است که آموزش خودش را داده است و اکنون باید دانش آموختگان او، تربیت یافتگان او آزمون بشوند و امتحان بدهند. بنابراین اظهار نگرانی می کند برای هشدار بیشتر، برای تأکید بیشتر، برای اینکه شاگردان او در این امتحان بلکه موفق تر باشند. از جمله موضوعاتی که حضرتشان فرمودند نگرانم و میترسم بر امتم، بسیار هم میترسم، این موضوعی است که امشب عرض میکنیم. در حدیثی آمده است که پیامبر فرمودند اخوف ما اخاف علی امتی الائمه مزلدین. بیشترین چیزی که میترسم بر امت خودم ترس از امامان گمراه کننده است. ببینید چه در طریق هدایت چه در طریق گمراهی در هر دو رهروانی هست. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. قرآن همین رو میفرماید. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور تا خلائق می رود تا نفخ سور. آب شیرین یعنی اون بندگان خوب خدا، آب شور ملح اجاج یعنی اون بندگان بدکردار خدا. در طول تاریخ هابیلیان و قابیلیان هر دو بودند. همیشه موسایی بوده است و فرعون و هامانی بوده. این تکرار تاریخ همیشه مستمرن ادامه داشته. اون چیزی که مهم است این است که گاهی شخصی خود هدایت شده بوده، مهدیس یعنی هدایت شده بوده، تو راه بوده، سر به راه بوده، اما خودش تو راه بوده و راه هم خوب رفته. این هنر رو نداشته است که علاوه بر این که مهدیست هادی هم باشد، دست کسی دیگر رو هم بگیرد و به راه بیاورد. نه، این شخص عادی بوده. خب این شخص خوبیه، اما اگر یک کسی که سر به راهه و در راهه یک نفر دیگر رو، نفرات دیگری رو، ده ها نفر، هزاران نفر اونها رو به راه آورد، این میشه سلام علیکم، خیلی متشکر، میشه نورون علا نور و خیلی این ارزشمنده. مستحضرید که در جنگ خیبر امیر المؤمنین رو که پیامبر اکرم فرستادن برای فتح دژ قلعه خیبر، امیر المؤمنین قبل از اینکه حرکت کنن سوال کردن که یا رسول الله بمانند گلوله آتشین حرکت کنم و بروم یا نه قبل از این که میخواهم با اینها از در ستیز و جنگ درآیم اونها رو به خدا و توحید بخوانم و به اسلام. پیامبر اکرم دومی رو تایید فرمودن، فرمودن قبل از اینکه به جنگی اونها رو بخوان به خدا، بخوان به اسلام که یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، اگر خدا حتی توسط تو یک نفر را هدایت کنه، یک نفر برای تو کافی است، برای تو بهتر است، لکان خیر لک مما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه، برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. شما تصورشو بکنید، خورشید به کجا میتابه؟ خورشید فقط به ما میتابه؟ هر چیزی که نور خورشید بهش میرسد رو پیامبر میفرمایند طلا و نقره حساب کن، که به هر جا نور خورشید میرسه اون طلا و نقره بشه. یعنی تمام کره زمین، تمام این آبها، تمام این اقیانوسها، تمام این کوهها، دریاها، کویرها، صحراها، همه بشن طلا و نقره. کرات آسمانی دیگه هم بشن طلا و... چون میرسد دیگه، فرض کنید به مریخ و به زحل و به اینا میرسد، که اونها هم طلا و نقره حساب کن. پیامبر میفرماید اگر یک نفر رو هدایت کنی، برای تو بهتر از همه اینهاست که طلا و نقره باشه. یک نفر رو هدایت کن. و این ممکنه، واقعا خیلی آسان. همین دیشب بنده از جلسه اومدم بیرون، یه آقای اومد دم در تشکر کرد. گفتم به چه مناسبت؟ گفتش که دهه اول محرم در مسجد سجاد مجلس توسل و عزاداری بوده، برادری داشتیم، این خیلی خانواده رو اذیت میکرد و سر به راه نبود، کارهای مختلف خلافی داشت. از دهه اول محرم همه کارهای خلافش رو گذاشته کنار، برکت امام حسین، کاملا سر به راه و زاهد و عابد و مسلمان ها شده. من فوری گفتم که به بنده نفرمایید، چون حیاهوش مال منه، اما زحمت رو یک عده دیگه کشیدن. اتفاقا بچه‌هایی که اون مجلس رو راه انداخته بودن اونجا بودن. گفتم اجازه بده اونا رو صدا زدم، گفتم بیاید بشنوید، که اتفاقا اینا به همین خاطر این مجلس رو گرفتن که بلکه یک کسی که یک کمی دورتر شده نزدیکتر بیاد. حالا این که عرض میکنم تعارف نمیکنم، واقعا اونا زحمتش رو کشیده بودن. الان یک کسی دیگه آمده اینجا مجلس رو فراهم کرده، همه کاراش رو کرده، من اینجا راحت نشستم، چایم هم خوردم، آبم میگذارن، من کاری نمیکنم. اون کار اساسی رو تمام کسانی کردن که این شرایط رو فراهم کردن. نفرمایید این از باب تعارفه، نه جدیه، چون پیامبران الهی می آمدن مطالب خدا را و مطالب توحید و یکتاپرستی و انسانیت را و قرآن را به مردم بگن، مردم بهشون سنگ می زدن، فحششون می دادن، می انداختنشون بیرون. بنابراین امثال ما باید ممنون حسینی ها و مساجد و هیئتی ها باشن که اینها شرایط انتقال نور رو فراهم می کنن. حالا هنر این است که ممکنه شما بگید که آقا بنده چطور ممکنه که بتونم یک نفر رو هدایت کنم؟ بله میشه. میشود که شما مؤثر باشید، مؤثر باشید در آینده زندگی یک نفر به طور کلی. الان من با خودم فکر میکنم در عالم خودم که اگر مثلا این قال الصادق و قال الباقرها، گفتنها ثوابی داشته باشه، ظاهرا همه اینها باید برگرده به یه رفیق همکلاسی که ما داشتیم در سال سوم چهارم دبیرستان، چون رفاقت با او باعث شد که بنده با یه آقایی از علما و روحانیون ربانی واقعا مرد خدا آشنا بشم. یعنی ایشون منو برد پیش اون آقا به اصرار ها، چون رفیق انسانو به هر جای میکشانه. رفیق خوب باشه انسانو به خوبی میکشاند، بد باشه به بدی. رشته ای برگردنم افکنده دوست میکشد آنجا که خاطرخواه اوست. یعنی واقعا اختیار ندارید، در فکر میکنید اختیار دارید، در رفاقت اختیار ندارید. ایشون به من اصرار کرد که بیا بریم نماز جماعت آقای فلانی. گفتم نه، من میرم نماز جماعت آقای فلانی، از سرم هم زیاده. یعنی دانش آموز عادی نماز جماعت میخونیم تموم دیگه. اصرار که بیا بریم. این آقا هم چی؟ گفتم آقا من اصلا حوصله‌شو ندارم. اصرار کرد بالاخره. خود اون هم کلاسی ما، هم میزی ما نماز شب میخوان، یعنی حال خوبی داشت. بالاخره رفتیم، یه دفعه بر اثر اصرارشون رفتیم. رفتن همانو اون آقا رو دیدیم، تواضعشو دیدیم، اصلا خودشو میدیدی به یاد خدا میافتادی. گفتیم خب اصلا همیشه میایم اینجا دیگه. رفتیم اونجا، رفتیم تو اون مسجد و اونقدر خدمت اون آقا مینشستیم که خادم مسجد می اومد قفلای مسجد و قفلای در مسجد کلیدا که پیش خودش بود و من میداد، میگفت آقا جان هر وقت رفتی بیرون درا رو قفل بزن برو بیرون، ما که رفتیم
چون هر شب ما اونجا رفتیم گفتیم آقا کلاس عربی برای ما بذار، حالا مثلا 16 سالمون کلاس اخلاق بگذار، از این حرفا. من الان فکر میکنم که تحت تأثیر اون آقای معمم عالم ربانی من واقعا طلبه شدم، یعنی دیدم اگر طلبگی اینه و آخونده اینه که زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد. این تأثیری که بود تأثیر دوست همکلاسی. بنابراین تا آخر عمر من اگر توفیقی داشته باشم در انتقال علوم آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین، برمیگرده به اون دوستم. پس شما میتوانید هر کدومتون میتوانید، هر کسی میتواند که نقشی داشته باشد در هدایت دیگران، که نه تنها خودش در صراط مستقیم ولایت حضرت مولا الموحدین امیر المومنین است، بلکه اون آقایی که در منزلش مجلس توسل گرفته، مجلس روزه گرفته، مجلس سخنرانی و عزاداری و سینه، این خودش نقشی داره. لئن یهدی الله بک رجلا، میبینید در طول مثلا 30 سالی که یه آقای هر سال در منزلش 5 شب، 3 شب، 1 شب، 10 شب مجلس گرفته، ممکنه در طول این 30 سال چند نفر هدایت شده باشه. به برکت امام حسین این آقا مؤثره. پس یک عده بودن، هادی بودن و مهدی، هم هدایت شده بودن هم دیگران رو هدایت کردن. الان فرض کنید برادر اون آقای دکتر تیجانی که از همین تونسه و برگشت رفت الان تونس با این شرایط فعلیشون قم بودن چندی پیش، سری برگشت. خب ایشون یک انسانی بوده که سنی بوده، وهابی بوده، یک طلبه. خوندید کتاب آنگاه هدایت شدم رو؟ خوندید؟ بخوانید، واقعا خوندن داره این کتاب. من شاید 20 سال پیش این کتاب رو خوندم. کتابش به عربی سم محتدید، به فارسی آنگاه هدایت شدم، به اردو بهرامین هدایت پاگیا، به انگلیسی هم ترجمه شده دن آیواز گادید، خیلی ترجمه شده، شد به 7 زبان ترجمه شده. ایشون یه عالم سنی بوده، حافظ قرآن بوده در تونس و وهابی هم شده بوده در اثر تبلیغات عربستان. میاد داخل کشتی در دریای مدیترانه که از یک کشوری بره به یک کشوری، در سوربن فرانسه هم درس میخونده، بعدا میاد دانشگاه سوربن درس میخونده، میاد که بره از یک کشوری به یک کشوری دیگری. داخل اون کشتی یک طلبه معمم، این قصه ماله 40 سال قبله، داخل اون کشتی یک طلبه معمم شیعه بوده. خب این آقای دکتر تیجانی وهابی شده بوده دیگه، فکر میکرده که شیعه ها کافرن، شیعه ها علی رو خدا میدانن، شیعه ها بعد از نماز سه مرتبه میگن خیانت کرد جبرئیل، خیانت کرد جبرئیل، تهمت هایی که به شیعه زدن، خیانت کرد به جبرئیل. بعد میبینه که خب مثلا این طلبه است و معمم و این قیافه، شما کجایی هستی؟ میگه من عراقی هستم، اهل نجفم. میگه رافضی هستی این شیعه؟ میگه بله. بعد میبینه که نه آقا این شاخی داره و نه دومی و نه علی رو خدا میداند و نماز خوند و چه نماز مرتبی خوند. و میاد باش سلام احوال پرسی میکنه، او به نهایت ادب جواب میده و با مهربانی با ایشون برخورد میکنه و دعوتش میکنه که شما اهل کجایی؟ میگه اهل تونس، در فرانسه درس میکنه. میگه خب بیا به دعوت من، به خرج من، شما که نسبت به شیعه اینا رو میگی، بیا به خرج من، به دعوت من بریم نجف، خودت ببین مرکز شیعه رو، ببین همچین چیزی است، ما علی رو خدا میدانیم، امیرالمومنین سلام الله علیه رو نماز نمیخوانیم، ببین خاک میپرستیم، ببین قبر میپرستیم، خودت از نزدیک ببین. اونقدر مهربانی به خرج میده که ایشون میپذیرن، آقای دکتر تیجانی میپذیرن. میاد باهاش و میرن نجف. اون طلبه ایشون رو میبره پیش مرحوم آیت الله خویی. آقای خویی یک کوه بوده از علم. دکتر تیجانی میگه وقتی با ایشون برخورد کردم، آقای خویی گفتن که شما باید تحقیق بکنید و من حاضرم تمام کتاب‌های شیعه رو در اختیار شما بگذارم، آدرستون رو بدید تا من تمام کتاب‌های شیعه رو براتون بفرستم. ایشون میگه که من فکرم تعارف میکنن، آدرس رو دادم، قبل از اینکه من برگردم به تونس تمام این کتاب‌ها، چند صد جلد کتاب رسیده بود به خونه ما. بعد از مرحوم آقای خویی میبردشون پیش آیت الله شهید سید محمد باقر صدر که خب از شاگردان آقای خویی بود، مجتهد بود، مرجع بود، بسیار مرحوم صدر یک انسان جامع،
یکی از متفکرین قرن اخیر، از کسانی که واقعا ذهن و اندیشه او بسیار کار میکرد، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر. میبردشون رو پیش مرحوم شهید سید محمد باقر، بعد مگر باشون صحبت میکند و میگه خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. بعدم منو برد توی حرم امیرالمومنین، دیدم نه این شیعه ها به قبر سجده نمیکنن، علی رو خدا نمیدونن، دارن نماز میکنن، هیچ کس نمیگه خان الامین. بعد منو برد کربلا، اینش هم خیلی جالبه، خیلی قصه لطیف. بعد میگه منو برد کربلا اون آقای طلبه، وقتی حالا ببینید خدا، قدیمی های مشهد میگن خدا نجار نیست، اما در تخته رو خوب به هم میندازه. یعنی مناسبت ها حسن تقدیر الهی وقتی میخواد یک کسی رو هدایت کند خدا عجیبه. وقتی در دلی بیابد خدا که این حقیقت جویه، قرآن کریم فرموده است ان علینا للهدى، هدایت بر ماست، ما هدایت میکنیم. ببینن در دلی حقیقت جویی هست، انادی نیست. حسن تقدیر رو ببینید، میگه که وارد حرم امام حسین شدیم، حالا من به عنوان یک سنی وهابی که اصلا معتقدم این حرفا نیستم، همون لحظه ای که ما وارد شدیم یک کسی قصه ماله چند سال پیش، ماله 45 سال 40 سال پیش، همون لحظه ای که ما وارد شدیم یه آقایی توی حرم امام حسین داشت روزه حر ابن یزید ریاهی رو میکن، که حر آمد پیش امام حسین. حالا من برای اولین باره که اصلا تو عمرم روزه میشنیدم و گفت یا ابن رسول الله هل لی من توبه، میشه من توبه کنم؟ امام حسین هم گفتن نعم یا حر، بله خدا توبه رو قبول میکنه. میگه من اونقدر تحت تاثیر این روزه قرار گرفتم و اونقدر گریه کردم که ناخودآگاه بی اختیار من هم بلند خطاب به ذری گفتم یا ابن رسول الله هل لی من توبه، من هم میتونم توبه کنم. ولی خوشیه نشده بودم، برگشتم رفتم تونس، کتابایی که آقای خویی فرستاده بودن خوندم، دیدم به به هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، اگه تشیع اینه که ما هم شیعه ایم. اونقدر علاقمند شدم که همه کارامو ول کردم، برگشتم اومدم نجف طلبه شدم، مدتی نجف بودم. خب آقای تیجانی اینجا ببینید، آقای تیجانی هدایت شد، شیعه شد، میتوانست هدایت بشه، هدایت شده دیگه، بعدم بره نماز روزش رو بخواند و به طرز شیعه و اعمالش انجام بده. اما برداشت همین خاطره شیعه شدنش رو نوشت به عربی، ثم اهتدیت، یعنی سرانجام هدایت شدم، این ترجمه فارسیش این میشه. خب این کتاب رو که نوشت پخش شد، این کتاب در افریقای غربی، افریقای شمال غرب افریقا، همین تونس و الجزایر و مراکشه، در مصر، در افریقا، در عراق، در دنیا پخش شد، تکون داد، همه رو تکون داد. سنی‌ها اول اونقدر وحشت کردن از این کتاب که گفتن اصلا این دروغ خیال پردازی، همچین شخصی اصلا وجود نداره، وجود نداره. من یادمه که در 15 سال پیش این کتاب به فارسی ترجمه شد به نام سرانجام هدایت شدن، همین آقای مولوی عبدالحمید و سنیای زاهدان گفتن اینا دروغه، اینا به ایران پول داده یک کتاب داده میشتن، تیجانی اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره. تیجانی رو یک از رفقای ما دعوتش کردن آوردنش ایران، گفتن بفهمین آقای تیجانی، شما میگی وجود نداره، بفهمین این تیجانی. بعد نموندن. کتاب بعدی نوشت ایشون به نام اهل سنت واقعی، عربیش این است الشیعه هم اهل سنت، شیعه است که اهل سنت واقعی پیغمبر است، دیگران اهل بدعت هم به بدعت رفتار میکنند. اثبات کرد که شیعه است که به سنت پیغمبر عمل میکند و شیعه سزاوار لقب سنیست، یعنی حقیقتا کی به سنت پیغمبر عمل میکند؟ شیعه. چون سنت پیغمبر را از کی میشود گرفت؟ از اهل بیت. امیرالمومنینی که از 2 سالگی روی زانوی پیغمبر بزرگ شده است و تا دم آخر با پیغمبر بوده است، سنت و روش و گفتار و رفتار و کردار پیامبر اکرم را بهتر می‌داند، یا ابو هریره‌ای که 2 سال به مرگ پیغمبر، 2 سال به مرگ پیغمبر، یعنی 21 سال بعد از بعثت پیغمبر مسلمان شده، اون 2 سال هم تو کوچه‌ها گربه بازی می‌کرده، بهش گفتن ابو هریره. بعد این یهو تا پیغمبر چشمشون بسته شده شروع کرده حدیث نقل کردن، حدیث نقل کردن، همینجور حدیث میگفته.
که حتی عمر بهش گفتش که دیگه خیلی زیاد از حد داری همین حدیث نقل می‌کنی، شلاقت می‌زنم. اصلا این احادیث که نقل می‌کنی تو اون زمان نبودی، خنده داره. ابو هریره مثلا یه احادیث نقل کرده که بعد یک روزی پیغمبر اولی که مبعوث شده بودن از کجا میآمدن فلانی آمد. خب مرتی که تو اونجا کجا بودی؟ تو 21 سال بعد آمدی. مثل که مثلا بنده مثلا الان بگم که بله در شهریور 1320 که رضا خان مثلا آمدن زدن پس کلش از این مملکت انداختنش بیرون اینجوری و به جزیره موریس چیش کردن، تبعیدش کردن، بعد از فلان خیابان که می آمدیم بنده کنار کوچه واسطه بودم، یکی بشه آقا جان تو چند سال دیگه داری از قصه 1320 صحبت میکنی؟ تو 1320 به دنیا نیومده بودی که عمو. حالا ابو هریره یک سری احادیثی نقل کرده، مال اول بعثت، تو در اون تاریخ اصلا مسلمان نبودی، تو مکه نبودی، نه از کجا در میاری؟ چی؟ احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم این است، یک بخش عمدش از ابو هریره است. یک کتابی نوشت آقای دکتر تیجانی به نام اهل سنت واقعی، یک کتاب دیگری نوشت به نام لأکون مع الصادقین، همراه با راستگویان. قرآن کریم می فرماد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، بترسید از خدا و با صادقین باشید. وقتی به همه مؤمنین میگن بترسید از خدا و با صادقین باشین، معلوم میشه صادقین یک عده خاصن که قرآن به همه میگه تقوا پیشه کنید و با اینها باشید. شون اثبات کرده که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اون صادقینی که قرآن میگوید یعنی معصومین، یعنی ائمه، یعنی اطرت پیغمبر، یعنی اهل بیت. یک کتابی است، کتاب مفصلی است. کتاب دیگری نوشت به نام اتقوا الله، از خدا بترسید. هفت کتابشون نوشت. جالب شما بدانید ایشون هدایت شد، میتوانست عرض کردن بره خودش یک گوشه شروع کنه به عبادت و شیعه باشه. کتاب نوشت، نوشت توسط کتابهای ایشون حداقل 2-3 میلیون نفر شیعه شدن. 2-3 میلیون نفر. بنده سال گذشته تهران منبر بودم، ایشون به بنده محبتی دارن، رفاقتی داریم، با اینکه فارسی ایشون اصلا متوجه نمیشه، معزال جهت احترام و رفاقت و اینها صبح من تهران جای منبر بودم، ایشون تشریف آوردن منبر که تمام شد رفتیم توی اتاقی در بستن شیشون داشتیم صبحانه میخوردیم با هم. صاحبخونه آمد گفتش که آقا یک کسی میخواد بیاد تو و اهل مالزی خیلی اصرار میکنه که اجازه بدید بیاد تو. گفتیم خب بیاد تو، چی میخواد؟ گفتن که گفت به دکتر تیجانی کار داره. گفتیم بیاد تو. آمد، فارسی بلد نبود، عربی هم بلد نبود، انگلیسی فقط بلد. افتاد به پای آقای دکتر تیجانی ببوسن، پاشو بوسید. چی آقا مثلا چطور؟ گفتش که من سنی بودم شیعه شدم، کتاب شما به دست من رسید در مالزی، خوندم و شیعه شدم، اتفاقا تهران بودم شنیدم که شما تهرانید، اینور اونور زدم تا شما رو پیدا کنم و الان دستتو میبوسم، پاتو میبوسم که من رو هدایت کردی به ولایت امیرالمومنین علی. پس گاهی کسی مهدیست، یعنی خودش تو راهه، گاهی کسی حادیست، اما اگر این که خودش تو راهه دیگران رو هم به راه میکشانه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. عرض کردم برای دوستان جوان و نوجوان که شما میتوانید، شما میتوانید الان بشید علامه امینی، فرصت هست، جوانی هست، استعداد هست، میتوانید بشید علامه امینی. چرا آقای دکتر تیجانی از یک پدر و مادر سنی، برادر ایشون مثلا هنوز سنیه، تو کل خانوادهشون، پسرهاش، خانوادهشون، فامیلشون همه شیعه شدن، که یه سنی در یه بحثی در سال 1975 در لندن ازشون پرسید که دکتر تیجانی، گفت بله، گفت اگر تشیع حقه شما چرا نتونستی برادرت رو شیعه کنی؟ خیلی حاضر جوابیشون، معروف با حاضر جوابی، گفت بله، با این استدلال شما مثل این است که کسی بگیم که اگر اسلام حقه چرا پیغمبر عموی خودش ابولهب رو نتونست مسلمون کنه؟ ابولهب عموی پیغمبر بوده. قرآن گفته تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب. این قراره که هر کسی مثلا اگه نزدیکای فامیلش رو به راه خودش نیاره پس راهش باطل، و پس پیغمبر هم ابو لهب رو نتونست مسلمان کنه، پس اسلام باطله. غرضم این است که شما دوستان نوجوان
15 سالتونه، 16 سالتونه، 20 سالتونه، حتی تا 25 سال میتوانید برید پی تعلیم علم دفاع از اهل بیت، علم امامت، دیگران رو هدایت کنید. کسانی که نه، فرض کنید عمری ازش گذشته، تاجره، میتواند؟ بله. علامه یمینی کجا درس خونده؟ توی مدرسه علمیه. مدرسه علمیه رو کی ساخته؟ کی ساخته؟ یه عده خیر ساختن. ما در شهر در مدرسه سلیمان خان درس میخواندیم تو بازار بزرگ، 2 سال 3 سال اونجا بودیم. خب مدرسه سلیمان خان کی درست کرده بود؟ یه شخصی بوده، خیری بوده به نام سلیمان خان در 100 سال پیش. خب توی این مدرسه چند نفر تربیت شدن؟ بسیاری از علمایی که بودند و هستن توی این مدرسه بودن. پس اون آقا نقشی داشته دیگه، چون اگه این مدرسه نمی بود، اگر این مدرسه نمی بود که طلبه پروریده نمی شود. پس اون آقا ولو علم نداشته اما نقش داشته. می توانید. مهم خواستنه، خواستن توانستن است. بلکه موسی بن جعفر فرمودند که انما هی از مک، خواستن توانستن نیست، اصلا همون خواستنته. اگه واقعا جدی بخوای میشه، میشود. جدی بخواهید که بتوانید کسی رو هدایت کنید، شما در مسیر هدایت کسی قرار بگیرید، شما واسطه ی هدایت کسی دیگری باشید. بعد اگر یک بی نماز رو شما نماز خون کردید، هر نمازی که او بخواند اول ثوابش رو برای شما می نویسن، از ثواب او هم کم نمیشه. از ثواب او کم نمیشه. کما اینکه اگر یک کسی رو من به گناه انداختم، هر گناهی تا قیامت رو انجام بده، اول یک گناهش رو برای من می نویسن، بعد برای او. هر دو طرفش هست. خب این سوی قصه، یعنی اشخاصی در راهن، اشخاصی علاوه بر اینکه در راهن، دیگران را به راه هدایت میکشانند. رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، در خلائق میرود تا نفخ سور. متاع کفر و دین گفتیم بی مشتری نیست. در جانب متاع کفر هم همین جور است. یک عده خودشون گمراهن، زالن، در راه نیستن، سر به راه نیستن، یا فاسقن یا فاجرن یا کافرند. فاسق و فاجرن یعنی اهل معصیتن، کافرن یعنی خدا رو منکرن یا پیامبر را یا دین را. خودش گمراهه. ما داشتیم، دیدم من، افرادی که خودش فاسق بوده، خودش فاجر بوده، مثلا باده خور بوده، مشروب خور بوده، دائم الخمر بوده، کافرن بوده، به خدا معتقد نبود، اما کاری به کسی نداشته، مشغول زندگی حیوانی خودش بوده تا به درک رفته. اما عده‌ای علاوه بر اینکه زالند، مزلند، یعنی نه تنها خودشون گمراهند، دیگران را هم به گمراهی میکشانند. اونم در طریق گمراهی کتاب مینویسه، اونم در طریق گمراهی مثلا سایت میزنه. شما دیدید یک عده رو گرفتن، الحمدلله اعدامشون هم کردن. اینها سایت های پورنوگرافی بسیار مستهجن و بسیار بد و بسیار خانه برانداز، خانمان برانداز و خانمان سوز راه انداخته بودن. چقدر از جوانای مملکت رو اینا به فحشا کشیدن. پس من یک کسی اشتباه کرد، غلطی کرد، رفت فیلم خلاف دید، فیلم پورنوگرافی. خب این حرام انجام داده، گناه هم هست. برخی از مراجع تقلید ما فتوا دادن که دیدن افلام فیلم های از می شود مستهجن کذا گناه کبیر است. خیلی خوب، خودش گناه کرده، اما یک کسی رفته فروشنده شده، توزیع کننده شده، یعنی یارو خودش معتاده، میره یک خاکی به سرش میریزه، یک جایی میمیره. یکی رفته مواد مخدر رو پخش کرده، حتی اگر خودش هم نکشیده باشه، خودش هم معتاد نباشه، این وزر به بالش بیشتره، چون این بوده که بچه های مردم بیچاره کرده، شوهرای مردم بیچاره کرده، خانه ها رو به هم زده با معتاد کردن مردم. غیر از اینه؟ این 2 تا 4 تاست. حالا این در مثلا اعتیاده، در فسق و فجوره، در فحشاست، در مسائل فکری هم همین. گاهی یک کسی خودش منحرفه، از جهت فکری عقایدش اشکال داره. گاهی یک کسی باعث شده که تعداد زیادی منحرف بشن، تعداد زیادی منحرف بشن. فرض کنید همین منافقینی که خودشون رو مجاهدین خلق می نامیدن، خب اینها اندیشه های ماتریالیسم دیالکتیک رو برداشته بودن، قاطی کرده بودن با نهج البلاغه و قرآن، یعنی اقتصاد سوسیالیستی، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک با آیات قرآن و با نهج البلاغه، یک آش شل و قلم کار گندن در گند، یه چیز نامربوط. همین آقای مسعود رجوی کتابی داشت به نام تبیین جهان در چند جلد، سخنرانی های او در این زمینه بود، تمام انحراف، تمام چرند، تمام مطابقه ظاهر خیلی قشنگ که حالا عرض خواهیم کرد، خیلی قشنگ سخنرانی میکرد. حالا عرض خواهیم کرد یکی از موارد خوف پیغمبر فرمود اخوف ما اخاف علی امتی منافق علیم اللسان، میترسم از امت خودم که دوچار منافقینی باشن که اینها علیم اللسانن، سخن خوب بلدن بگوین، خوب بلده به هم ببافه، فن سخنرانی رو بلده. خب این آقا آمد بدونیم چشم دقت فرمودید که یک کسی خودش منحرفه، یک کسی دیگران رو منحرف میکنه. خب همین آقای رجوی برداشت بیش از 100,000، شما یادتون نمیاد سال مثلا 61، بیش از 100,000 جوان مردم رو با خوب سخنرانی کردن و هیجانی کردن و احساسی کردن جوانها منحرف کرد. عقاید اینا از ریشه و بنیان اصلا اشتباهات فاحش، التقاط، یه چیزی که نه اسلام بود نه کمونیسم. خب این میشه چی؟ این میشه زالی که گمراهی که مزل هم هست، دیگران رو به گمراهی میاندازن. بعد اینایی که دیگران رو به گمراهی میاندازن چند دستن؟ فرض بفرمایید در یک مسجدی یه امام جماعت داریم، یه خادم داریم، یه مثلا رئیس هیئت امنا داریم، یه بانی اون مسجد داشتیم، یه کسی که بالاخره آمده مکبر شده، بله؟ یه مؤذنه، مؤذنه مردم رو گفته آمدن، مکبر اونجا مکبری کرده، یکی فرشو الان این مجلس، یکی چای آورده، یکی چراغ روشن کرده، 10 نفر کار کردن، یه کسی هم سر هم است که او مردم رو خط میدهد، او میشه امام. امام یعنی چی؟ یعنی کسی که در امام، در جلو مردم میره، مردم پشت سر او میره، این میشه امام. گاهی امام جماعته، گاهی امام جمعه است، گاهی امام کل مسلمینه، گاهی امام به معنی جانشین پیغمبره. مثلا عربا به تمام مراجع تقلید میگن امام، عربها ما میگیم آیت الله، اونا میگن الامام. مثلا میگفتن الامام الخوی، الامام شیرازی، الامام شاهرودی، الامام السید، الامام حکیم، الان میگن الامام سیستانی، نمیگن آیت الله. بعد چرا؟ به خاطر اینکه مرجع تقلید در حقیقت پیشوای مردم دیگه، هر جوری که مردم رو پیش ببرد، هر جوری که فتوا بده مردم عمل میکنن، پس امام مردمه. امام جماعت همین جور، امام جمعه همین جور. اگر آیا امامان امام همیشه در طریق نه، همیشه امام امام حدیث نه. مثلا آقای مسعود رجوی امام منافقین است، مارکس امام مارکسیست هست، ماو تسکانگ امام ماوسیست های چینه، ژان پل سارت امام اگزیستانسیالیست هاست، رهبر هر فکری، پیشوای هر اندیشهی میشه امام. او اگر خودش گمراه بود و شد امام، دیگران را هم برد به اون راه، میشود امام زال. ابو حنیفه یک سنی بوده، بعد یک سنی بوده، مالک یک سنی بوده، شافعی یک سنی بوده، احمد ابن حنبل یک سنی بوده، اما یک سنی که رفته 4 تا کتاب درس خونده، آمده پیش امام صادق دکان باز کرده، این یک سنی عادی نیست. لذا خودشون هم میگن الامام احمد ابن حنبل، الامام شافعی، الامام ابو حنیفه. درست هم از امامه، اما امامی که قرآن میگوید ائمه الذین یدعون الی نار، امامانی که مردم رو به جهنم میکشونن. بعد گاهی پیشوای فکری یک نهله، یک قوم، یک ملت، یک حزب، یک خط، پیشوای فکریشونه و علاوه بر این که پیشوای فکرشونه، کم کم ممکنه به حکومت هم برسه. مثل فرض کنید لنین. لنین در شوروی به حکومت رسید، هم پیشوای فکری بود، لذا یک عده از کمونیست ها مارکسیست لنینیست بودن، هم حاکم شد هم سلطان شد، قدرت پیدا کرد. ما او رو عرض کردیم، ما او هم یک تعبیر و قرائت و تفسیر جدید از مارکسیسم و از کمونیسم ارائه کرد که فرق میکرد با کمونیسم شوروی. جهتی هم داره، چون در اون زمان بافت جامعه شناسی چین مبتنی بر صنعت نبود که پرولتاریا و طبقه کارگر لازم داشته باشه، مبتنی بر کشاورزی و فئودالیته بود. ما او یک تفسیر جدید از کمونیسم ارائه کرد، پس یک رهبر فکری گمراه بود و گمراه کننده، اما حاکم هم شد، امام هم شد، امام بود و حاکم و گمراه کننده. پیامبر اکرم ما، توضیح کافیه، پیامبر اکرم ما میفرماید بیشترین چیزی که من بعد از مرگم میترسم امامان گمراه کننده این امتند که بعد از من خواهند آمد، مردم رو به گمراهی خواهند کشاند. خب اینا کی هستند؟ ملاک حق و باطلشون چیه؟ ملاک حق و باطل رو پیغمبر از قبل مشخص کرده است. یا عمار، هر جا که علی رفت تو برو، به هر محوری علی چرخید تو بچرخ. علی مع الحق و الحق مع علی. اهل بیت هیچگاه از قرآن جدا نمی شوند و گمراه نمی شوند. به اونها درسی نیاموزید، از اونها پیروی کنید. اینا پیغمبر گفتن که اینقدر الا ماشاءالله تو روایت آیین سنی هست. خب امیرالمومنین که شاخص حقه، اما پیامبر اکرم میفرمان میترسم یک عده‌ای خواهند آمد، اینا امامان گمراهند، از امت خودم میترسم که به دچار این امامان گمراه بشوند. این شهود شما ببینید الان جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. آیا مسلمان ها 73 فرقه شدند؟ بله. خود پیامبر فرموده بود ستفترق امتی علی 73 فرقه، فرقه منها ناجیه. امت من 73 گروه می شوند، یک گروه، یک فرقه نجات پیدا می کنند، بقیه به گمراهی در می افتند. خب اون 72 فرقه گمراه، اونا امام نداشتند، یعنی کس اونا رو به این گمراهی کشونده؟ پس 72 امام و گمراه ما توی چی داشتیم امت؟ فرض کنید صوفیه، من یک نمونه شو عرض کنم، به امام صادق عرض کردن آقا ابو جعفر کوفی چه جور آدمیست؟ امام فرمود لعنت خدا بر او باد، اوست که طریقی به نام صوفیه اختراع کرده. بایزید بسطامی، شبلی، رهبران صوفیه. صوفیه چند فرقن؟ صوفیه اهل سنت داریم، صوفیه شیعه داریم. مثلا نقشبندیه یه فرقه عظیم از اهل سنتن، صوفیه قادریه گیلانیه، پیروان عبدالقادر گیلانیان. خب هر کدوم از اینها که آمدن یک بخشی از امت اسلام رو گمراه کردن، دور کردن از اهل بیت، دور کردن از اطرت، دور کردن از قرآن. هر قطب اینها یک امام گمراهی بود و پیغمبر فرمود میترسم از اینها. ترسم داشت. چرا؟ چون اینها می آمدن با صورتهای ظاهر فریب، گاهی حتی با کرامتهای مثلا محمد علی باب، میرزا محمد علی باب که بابیت و بهاییت رو راه انداخت. خب این اول ادعا کرد که من باب امام زمانم، من با امام زمان ارتباط دارم، هر وقت بخوام با امام زمان ارتباط دارم. بعد چون شنیده بود که بالاخره انسان موفق کسیست که دو روزش با هم مساوی نباشن، پیشرفت بکنه، فردا ادعا کرد من خود امام زمانه. بعدش ادعا کرد که من پیغمبرم هستن، ماشاءالله رشد داشتن. بعد خواه شما پیغمبری و امام زمانی معجزت چیه؟ میگفت معجزه من این است که بدون پرگار دایره میکشم. واقعا بدون پرگار دایره میکشم، میشد معجزش. زمان امیر کبیر بود، امیر کبیر هم خب یک شخص زیرک، زرنگ، عالم. گرفتن پدر سوخته رو آوردن محاکمه کردن، توبه نامه نوشت و غلط کردن، درستن بی سواد قرائتی داره میبافه. اصلش کاری بود که انگلستان به دست ما داد و گورکی سفیر شوروی این تخم کاشت، تخم حرام را. خب در تبریز به دارش کشیدن و به درک واصل شد. خود سید ممدلی باب امام اهل زلالت بابیت شد، بعدن بها امام بهاییت شد، دیگران را گمراه کرد. میرزا یحیای صبح ازن امام بابیت شد، گمراه کرد دیگران. ابن تیمیه امام وهابیت شد، محمد ابن عبدالوهاب امام وهابیان همین سعودی شد. یعنی هرچی این سعودی ها و وهابی ها الان دارن آدم میکشن، از زوار امام حسین همین پیروز کشتن دیگه، دیدید چجوری میکشن، از زوار امام حسین کشتن، اگر از حرم ها رو خراب کردن، همه مسببش کیه؟ محمد ابن عبدالوهاب. اینا امامان زالین مزلین هن، امامان گمراه کننده این امت. و چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. خیلی جوان ها باید مراقب باشید که فتنه ها، سلام علیکم، فتنه ها زیر سر مکر زمان خفته است. ایمنی از این فتن را باید از مولا گرفت. اگر میخواهید گمراه نشوید، پیغمبر فرموده است کتاب الله و اطرتی. همیشه ببینید قرآن و اطرت چه میگوین. الان آمار دادن، همین پریشب آمار دادن به من که 195 هزار کتاب عرفان کیهانی و عرفان شرقی، عرفان شرق آسیا، عرفان هندی، عرفان چینی در تهران چاپ شده و ترجمه شده و چاپ شده، بین جوانها توزیع شده. 195 هزار عرفانی که اصلش کفره و چرنده. حالا کسانی که دامن میزنن که جوانها رو به این سو بکشانن، اونا میشن چی؟ میشن امام مزل. الان جناب آقای پاپ این امام اهل زلالت نصاراست. یعنی خودش اگر بیشینه به عقل خودش فکر کنه، معنا نداره که خدا پسر داشته باشه. یه شخصی هست به نام پروفسور مارتین مکدرموت، آلمانیست. این 23 سال قبل تز دکتراش این بود، اندیشه های کلامی شیخ مفید از آلمان در مؤسسه شیعه شناسی اورشلیم اسرائیل. دشمن بیداره، یک دانشگاه را انداختن در اسرائیل، مؤسسه شیعه شناسی 100 برابر دانشگاه ما قویست، که فرقای شیعه و بتون شیعه رو بشناسن که بعد براش برنامه ریزی کنن. البته و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. فعلا همه جای دنیا علیه اونا به هم ریخته، چون دین صاحب داره، حجت ابن الحسن هست. دانشگاه شیعه شناسی اورشلیم الان روی اینترنت اگر به انگلیسی بزنید، ببینید اینا چقدر مقاله دادن، چقدر تز دادن، چقدر دانشجو دارن، وحشت میکنید. مؤسسه شیعه شناسی، دانشگاه شیعه شناسی اورشلیم اسرائیل. بعد این پروفسور مارتین مکدرموت در اون دانشگاه تز دکتراش اندیشه‌های کلامی شیخ مفید بود، دانشگاه مگیل چاپ کرد، به فارسی هم ترجمه شد. چون یه سفری آمده بود ایران، در این حالی که دکترای فلسفه است و آثار شیخ مفید ما را بررسی کرده بود و تز دکتراش این بود، کشیش هم هست، مسیحیه و کشیشه. وقتی آمده بود ایران، یک کسی از این رفقا، یه طلبه به عنوان خبرنگار، رفت با این مصاحبه کرد و مصاحبهش هم چاپ شده بود. خب آقای مثلا پروفسور مارتین مکدرموت، شما کجا بودید؟ کی به دنیا آمدید؟ چند ساله دانشگاه رفتید؟ از این حرفا، بیوگرافیش. بعد گیر بهش داده بود، تو آقای دکتر، شما که بالاخره اندیشه های کلامی یک شخص عظیمی مثل شیخ مفید رو بررسی کردید و کتاب نوشتید، چطور خودتون معتقدید هنوز کشیشید؟ یعنی شما واقعا معتقدید که 3 خدا داریم؟ تسلیس. گیرش انداخته بود. این هرچی آمده بود در بره، من دارم اون نوشته، هرچی آمده بود در بره، این آقا زرنگ بود نگهش داشته بود، از پس و پیش رو نگهش داشته بود. آخرش دیده بود که چاره نداره، گفته بود که آقا من دفاع عقلی نمیتونم از این اندیشه سه خدایی بکنم، اما برای خود من خوبه، من با همین حال میکنم. یعنی در رفته بود عملا از بس. حالا این آقا دیگه خودش میداند که تسلیس خلاف عقله، که خدا پسر داشته باشه خلاف عقله. لم یلد و لم یولد، یکیشون قرآن گفته اصلا خلاف عقله، این حرف چرنده، اما حاضر نیست بپذیره. چند نفر دیگر رو گمراه میکنه؟ این یکی از امامان زلالت است. پس پیامبر اکرم فرمودند ان اخوف ما اخاف علی امتی، یکی از چیزهایی که خیلی میترسم بر امتم، امامان الائمه المذلین، امامان الائمه المذلین، امامانی هستند که مردم رو به گمراهی میکشانند. تمام اقطاب صوفیه، تمام کشیش ها و پاپ هایی که آمدند، تمام بزرگان بهائیت، تمام آخوندهای یهودی، تمام آخوندها و مرتضهای که مردم رو تشویق میکنن به گاوپرستی، تمام رهبران فرق بودایی، آقاخان محلاتی، رؤسای اسماعیلیه، رؤسای باطنیه، رؤسای زیدیه، اینا همه امامان گمراهی هن. احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، فخرالدین رازی، غزالی، اینا همه امامان زلالت هن. اینا مردم رو به گمراهی کشندن. اگر اینها نمی بودن مردم سراغ اهل بیت می رفتن. امام فرمود اگر امثال ابو حنیفه ها ساکت می شدن، فتوا نمی دادن، مردم سراغ ما می آمدند. اینا به دروغ دکان باز کردن. سفیان سوری ها، با یزید بسطامی ها، شبلی ها، حلاج ها، اینا امامان گمراهی بودن که این مردم رو و این ملت رو به 72 فرقه تقسیم کردن و به گمراهی و جهنم کشندن. وزر رو به باد اول بگردن این هاست. و پیامبر فرمود است می ترسن، ما هم باید به هوش باشیم که امامان ما همیشه باید کی باشن؟ ائمه هدات مهدیین، همون کسانی که پیغمبر فرمود الائمه من بعدی 12 کلهم من قریش، و کسانی که اونها چه کردن؟ نصب کردن. بله، ائمه ما فرمودن در زمان غیبت کار شما رو به فقها واگذار میکنیم، در حوادث واقعه مراجعه کنید به فقها. پس مراجعه ما به فقها به دستور امامان هدات مهدیین است. عرض من تمام شد. انشاءالله در شبهای آینده این بحث رو ادامه خواهیم دار. من به یاد دهه اول محرم 2-3 بیت از این شعر رو به عنوان ذکر مصیبت عرض میکنم. آقا انشاءالله ذکر مصیبت کامل میکنند. کشتی شکست خورده ی توفان کربلا، در خاک و خون فتاد به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. نگرفته دست دهر گلابی به غیر اشک، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. چقدر ظریف گفته محتشم، کدام گل شکفته شد در بستان کربلا؟ گلی که شکفته میشه یعنی قنچه بوده، کدام قنچه بود که شکفته شد؟ طفل شیرخواره حسین را محتشم میگوید که هنوز قنچه بود اما شکفته شد. چه شکفتنی؟ شکفتن گل نه، بگو پرپر شدنی. فزوب همه نل اوزنه الالعزون، علا لعنت الله علی الظالمین.